سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
خب بحثی که دو جلسه گذشته راجع بهش گفتگو کردیم که به نظر من یکی از مباحث عظیم بحث مهدویت است، بحث محض شدن بود که برای این محض شدن و مطلق شدن، برای این بچه با اما ترسید چی دیده بود تو ما اما ترسید برای این محض شدن و مطلق شدن، البته خدای تعالی سنت هایی رو در عالم قرار داده که سنت تمحیص، سنت تمییز، سنت قربال، سنت ایاس ناامید شدن به ظاهر، سنت محق با هی جیمی و قاف که ازاله تدریجی در حقیقت کفر، سنت های متعددی رو خدای تعالی، سنت ابتلا، خود سنت ابتلا از سنت های مهم برای محض شدن و تمحیصه که اگر دوستان تفحص بکنن تو قرآن کریم و روایات ما الا ما شاء الله از این بحث و از این سنت ها رو فرمودند و بعضیش هم در همین روایات باب بهش اشاره شده. لذا بحث محض شدن و مطلق شدن و جدا شدن و تمییز ایمان از کفر که کم کم باید مؤمن محض بشه و کفر محض بشه، این دوران غیبت دورانی است که میخواد این حقیقت رو محقق بکند. یعنی در دوران غیبت، یکی از دوران ابتلاعات مهمی که براش محقق میشود در دوران غیبت، همین در حقیقت دوران محض شدنه که کم کم از اختلاط ها، از ظاهر ها به باطن نفوذ پیدا. لذا میبینید که در بسیاری از این موارد منافق هم در حقیقت تو این سنت وارد میشه و سنتی که منافق در اینجا وارد میشه، باطن منافق باید آشکار بشه. اینم جز سنت‌های الهیه. لذا خیلی از انسان‌ها نعوذ بالله که در دایره ایمان هستند، نفاق در درونشون یا کفر و شرک در درونشون ریشه داره که باید اینها زائل بشه. اگر اینها زائل شد، اون ایمان محض میشه. اگر در ابتلاعات اینها زائل نشد، بلکه چی شد اینها؟ اینها ظهور کرد. به جای زائل شدن ظهور کرد. این ظهور باعث میشه قوت پیدا بکند و اگر اینها قوت پیدا کرد، این به سمت محض شدن در جانب چی میره؟ کفر میره، نفاق میره، شرک میره. دقت میکنید که این کم کم از ایمان جدا میشه، چون انسان تا در این دنیا هست به سمت محض شدن کفر و ایمان حرکت میکند. تا در دنیا هست، هر جایی هم که باشه به سمت محض شدن ایمان و کفر حرکت میکنن. بله، اگر از دنیا رفت، از دنیا رفت، اونی که ایمان در وجودش بوده که خب اون خوشا به حالش، اونی هم که ایمان و کفرش مخلوط بوده، باز هم بالاخره دو مواقف این کفر از اون چی میشه؟ این شرک، این کفر، این نفاق از اون زائل میشه، ایمانش باقی میماند. اما تا در دنیاست، حتی اگر به ظاهر به قله های ایمان هم رسیده باشد، غیر از مخلصین همه در معرض زوال اون چه که داشتن هستن. یعنی ممکنه تو دایره مخلصین باشد، اما والمخلصین فی خطر عظیم که احتمال این که سقوط بکنند هنوز در مقابل اونها سلام علیکم رسول الله، هنوز در مقابل اونها قرار دارد. لذا این محض شدن تو دنیا دائما در حالت تحقق، ولی در وقتی که انسان از دنیا رفت و خط سیر دیگه متفاوته. اگر تونسته بود ذره از ایمان رو با خودش ببره، بالاخره نجات شامل حال او میشه، البته پس از اون عقبات و مواقف سنگین و سختی که در برزخ و قیامت طی میکند. این روایاتی که حالا در خدمت دوستان میخونیم و یه بحثی هم انشاءالله، آیات بحثی که در این مسئله است خیلی عظیمه. من دلم میخواد اگر دوستانی همت دارن، حوصله دارن، اشراف دارن، آیات بحث این محض شدن رو پی بگیرن و در بیارن. خودش میتونه یه بحث خیلی عالی باشه. من فقط قبل از شروع بحثمون در روایات چند تا از آیاتی رو که به اصطلاح چند تاش همینجور که تو ذهنم بود نوشتم، الان فقط اشاره میکنم دوستان اگر یه موقع همت کردن این آیات رو به اصطلاح پیشو بگیرن تا به اصطلاح مفصل در بیان جمع کن. کنار هم اگر جمع شه سنت های الهی در این مسئله که یه بحث عظیم در نظام تربیتی و در نظام در حقیقت معاد و در نظام ظهور یه بحث بسیار مهمی است و کارساز. ببینید مثلا یکی از آیات که خیلی هم ظهور دارد، آیه شریفه سوره انفال آیه 37، لیمیز الله الخبیث من الطیب، اول به اصطلاح خبیث رو از طیب جدا میکند. یعنی مرتبه اول میز بین چیه؟ بین خبیث و طیب. و یجعل الخبیث بعضه على بعض، اون موقع تو مرتبه بعد چی میشه؟ خبث ها متراکم میشوند و نورها متراکم میشوند. فیرکمه جمیعا، تراکم پیدا میکنند. این یرکمه جمیعا یعنی تراکم خبث، یعنی پس اول خبس از تیب جدا میشه، تو مرتبه دوم چی میشه؟ تراکم بین خبس و تراکم بین نور، این دوتا تراکم پیدا میکنن، یعنی ملحق میشن به همدیگه، یکی میشن. این دو مرتبه است. لذا تو مرتبه تو بحث خود خوب و بد هم همین جوریست. گاهی انسان قوه تشخیص خوب از بد رو دارد، گاهی قوه تشخیص خوب از خوبتر و بد از بدتر. این میزان دقیق تری تو وجودشه کسی که این قوت رو دارد. در اینجا هم با همین میزان اینجوری میشه، یعنی ابتداعاً خبیث از طیب جدا میشود، در مرتبه بعد خبیث ها بعضیشون بر بعضی چی میشن؟ متراکم میشن. فیرکمه جمیعاً فیجعله فی جهنم، بد خوندم؟ غلط خوندم؟ فیجعله فی جهنم اولئک هم الخاسرون. اون موقع دیگه وقتی که تراکم خباثت شد، یجعله فی جهنم، دیگه این قطعا جهنمیه، چون تراکم در چیه؟ خباثته. این یه آیه که محض شدن رو داره بیان میکنه، جدا شدن هر در قد خوبی از بدی و تجمع بدی ها در کنار هم و خوبی ها. لذا در جهنم همه بدها در کنار هم و همه بدی ها در وجود انسان جمع شده تا در قد اونجا دیگه کسی خوبی پیدا نمی کند. هیچ وجهی از وجوه خوبی در جهنم پیدا نمیشه، چون کسانی که به اونجا رفتن محض بدی هن. هرچند محض بدی ها مراتب دارن، اما محض بدی هن. دیگه خوبی در وجود اینها باقی نمانده. اگر خوبی هم داشتن در دنیا، این خوبی ها در دنیا جزای به اصطلاح بعضی از اعمالشون در دنیا شده که راحت هایی که داشتن یا عقاب های کمتری که در برزخ دیدن یا در وقت احتضار دیدن یا در مواقف قیامت تصفیه شده. تراکم در چی شده؟ تراکم در بدی شده برای او، یا بالعکسش تراکم در خوبی شده با سختی هایی که در این مواقف دیدن لذا اونها ریخته شده. پس در بهشت فقط سلام است و رحمت است و خوبی است، و در جهنم فقط در حقیقت چی هستش؟ خباثت است و دید چیزی غیر است. هرچند بهشتی ها مراتب دارن، جهنم مرتبه از این در ظهور میخواد محقق بشه. مرتبه از این حقیقت کجا میخواد محقق بشه؟ در ظهور و بعد در رجعت. این یه آیه شریفه. یا در آیه دیگری میفرماید که او کظلمات فی بحر لجی یخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلماتون بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراه. اینقدر ظلمات متراکم میشه، میگه مثل کسی میمونه که تو عمق دریاست، عمق دریا خودش یه تاریکی، بعد موجی بر این در حقیقت قرار گرفته باشد، من فوقهی سحاب باشد، یعنی تو آسمون هم ابر تیره فرا گرفته باشد. این ظلماتون بعضها فوق بعض، به طوری که اذا اخرج یده، اگر دستشو بیاره جلو چشمت، لم یکد یراه، اینا نمیتونه ببینه این دست رو، با اینکه فاصله با او نداره، اینقدر ظلمات شدیده. این مال کسی است که ظلمات وجودی در وجود شدت میگیره، هیچ علامت هدایت وجودش دیگه اثرگذار نیست، نمیبینه، کور شده. کسی که تراکم در خباست پیدا می کند، دیگه هیچ بینش براش نیست، بصیرت دیگه براش امکان پذیر نیست. اینم یه آیه شریف است که تراکم ظلمت رو داره بیان می کند. اینها آیات خوبی است که اگر دوستان عرض کردن پیگیری بکنن و بعد مجموعه آیات بشه، این مجموعه آیات می تواند این سنت ها رو از توش با یه دقتی، با یک در حقیقت لطافتی تفصیل داد و این بحث رو یه بحث در حقیقت کاربردی ترش کرد. یا در حقیقت میفرمان خلاصه بکنم، خود آیه شریف نور، آیه شریف نور که مراتب ظهور نور رو میفرماید، که اونم یه آیه در رابطه با بحث به اصطلاح ایمان و نور اونجا، که اونو دیگه نمیخونیم. آیه الکرسی، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. یعنی کار در حقیقت خدا این است که اون اهل ایمان رو دائما با اعمالشون، دائما با در حقیقت ایمانشون، من از ظلمات الی نور خارج میکند. یعنی دائم داره از مرتبه ظلمت جدا میشه و به نور داخل میشه. اینم توی نظام تدریجی است که حالا تو آیه شریف دیگری هم هست که عرض میکنم خدمتتون. والذین کفروا در مقابل اینها، اولیاء متاغوت، یخرجونهم من النور الی الظلمات. یعنی دائما دارن به سمت تاریکی مطلق حرکت میکنن. اولئک اصحاب النار هم. یا میفرماید که حالا ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. خدای تعالی فکر کنید شما رو رها میکند و اونهایی رو که اهل مجاهده هستند و اهل صبر هستند رو از بقیه جدا نمیکند. اونها در حقیقت یه سنت الهی است که باید این محض بشه، یعنی به صرف گفتن نیست، باید تو عمل هم چی بشه؟ ظهور و بروز پیدا کنه تا موهوزت محقق بشه و در جانب جهاد و در جانب صبر بر جهاد. حالا اون آیه که دیگه خیلی در حقیقت به اصطلاح اگر یادداشتش نیست که نکنن تو بحث میاد، اون آیه، بله بله بله، اون آیه سوره، این آمال سوره براءت بوده که نوشتم، میگم بله
شما
یعلم الصابرین، برای آل عمران. خب من شاید آدرس رو
برای توبه هم همینه، هم حسبت من توبه شد و لما یعلم الله الذین
جاهدوا
منکم
ولم یتخذوا من دون الله. اون تفاوت میکنه، پس سوره براءت، سوره توبه تفاوت میکنه. در سوره آل عمران که الان مورد بحث بود، که اصلا این خلاصه خیلی دیگه صریحه، یکی از صریح ترین آیات تو این مسئله همین سوره آل عمرانه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقط. این جنگیان جنگ بدره، تو جنگ احد، در جریان جنگ احد وقتی که مسلمان ها شکست خوردند، به ظاهر تو شکست اولی اینها خیلی حالت یأس براشون حاصل شد، به طوری که یه حالت افسردگی و اینکه بی ساب، چون جنگ بعد رو اینها با یک به اصطلاح خیلی نیروی کمی تونسته بودن غلبه عظیمی با امداد ملائکه براشون بشه، اینا توقع داشتن حالا که تو جنگ احد تعدادشون هم بیشتر شده غلبه قطعی تر باشد، در حالی که جنگ یک دفعه مغلوبه شد، حالا به واسطه اون تحلیلی که اون جریاناتی که پیش آمد و اینها یه حالت یأس، سابقه نداشت مسلمان ها که براشون شکست تا به حال محقق بشه، براشون خیلی سنگین بود. آیه میفرماد ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. چقدر اینجا مرحوم علامه خیلی زیبا بیان کرده، میفرماید که داره تغییر میده نظام جنگ و نظام پیروزی رو، میگه اصلا پیروزی تو دایره این که کسی غلبه بکند بر دیگری نیست، زمینی به چنگ بیاره از دیگری نیست، بتواند در حقیقت اونها رو مغلوب کند به ظاهر نیست، بلکه پیروزی تو دایره این است که ایمان رشد بکند. حالا ایمان رشد کردنش گاهی با شکست است به ظاهر، گاهی با چیه؟ گاهی با غلبه ظاهری است، گاهی با شکست ظاهری است. خیلی حرف زیبایی است، میفرماید تو دایره الهی پیروزی اینه، پیروزی رشد ایمانه. لذا خدای تعالی مداوله حکومت ها رو ایجاد کرده، دست به دست شدن حاکمیت ها رو ایجاد کرده، امروز هم خیلی در حقیقت این خودش رو بهتر نشون میده، این مداوله حاکمیت ها که انسان احساس میکند گاهی این مداوله محقق شده از چنگ اهل ایمان گاهی یه چیزی خارج شده به اون جایی که نباید واقع شده، خدا میفرماید که اصل پیروزی تو اون جایی است که چی میشه؟ ایمان ها روش میکنه. حالا ممکن است این با مداوله باشد، دیگری در چنگ بگیرد، دیگری در حقیقت به حاکمیت برسد، به ظاهر دیگری پیروز بشود، اما ایمان مؤمنین اینجا رشد کرده، بالا آمد، این پیروزی برای مؤمنین محقق شده. جریان امام حسین علیه السلام امام حسین پیروز است، هرچند به ظاهر چی بوده؟ هرچند به ظاهر مغلوب بوده و شکست خورده به ظاهر، اما خدا میفرماید اینجا ایمان رشد کرده. اینجا چه تو اونهایی که خود اصحاب امام حسین علیه السلام بودن رشد ایمان محقق شده، چه نسبت به کسانی که با این نهضت برخورد میکنن رشد ایمان براشون محقق میشه. تو نظام الهی علامه میفرماید که ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. پیروزی و علو، علو انتم الاعلون یعنی علو، اون برتری دایر مدار ایمانه. اگر ایمان باقی باشد، رشد کرده باشد، علو هست. اگر ایمان رشد نکند، هرچند به ظاهر غلبه باشد، هرچند به ظاهر پیروزی، این پیروزی محقق نشده است. ملاک پیروزی رو از غلبه مکانی، از غلبه عددی، از غلبه ظاهری به ملاک غلبه ایمان میبرد. خیلی بحث عالی است. اگر اینجوری باشه، میدونید چقدر مؤمنین در راحت قرار میگیرن تو نظام الهی و نظام احسن الهی؟ دنبال این هستن که از هر واقعی چگونه میشود ایمان رو بالا برد، چه ایمان خودشون رو چه دیگران رو. دنبال این نیستن چه واقعی اتفاق افتاد و چی شد، دنبال این هستن که از این واقعه چگونه میشود ایمان رو بالاتر برد که این پیروزی باشد. این نیستش که عده‌ای در جنگ احد 70 نفر از مؤمنین شهید شدن، از دریغ شجاعان مؤمنین 70 نفر شهید شدن. این در حقیقت این رو شکست نمیبینه، میبینه همین اگر سبب برتری بالاتر رفتن ایمان بشه، مردم یه چیز جدیدی رو تجربه بکنن که این تجربه جدید باعث میشه که توکلشون بر خدا و ایمانشون به خدا شدت پیدا بکنن. میگه این پیروزیه و این شکست نیست. این یمسسکم قرحون تبیینش میکند، اگر به شما جراحات های رسیده و مشکلاتی رسیده، فقط مثل قوم قرحون مثلو، قبلا هم به دیگران رسیده و به کفار، عیناً برای کفار در جنگ احد 70 نفر از اونها کشته شده بودن، که حالا البته حالا میگم تو تاریخ مختلفه، یا میگن این 70 نفر در قبال اون 70 نفره، یا میگن 70 نفر از اونها رو اسیر کرده بودن و وقتی که قرار شد که این اسرا یا کشته بشن یا در مقابلشون فدیه گرفته بشه و تا آزاد بشن، مسلمان ها اصرار کردن که فدیه گرفته بشه، فقیر بودن. بعد دارد در بعضی روایات که اونجا بهشون اخطار شد، این بعدن عقاب داره ها تو دنیا، عقابش نه یعنی گناه باشد، یعنی تو دنیا یه جزایی دارد اگر این رو بخواید قبول کردن جزاشو. جزاش این شد که بعدن 70 نفر از مسلمان ها چی شدن؟ اونجا اون پول رو گرفتن، ولی بعدن تو جنگ بعد 70 نفر از مسلمان ها. خیلی نظام عظیمی اگه اینا تحلیل درستی بشه، خیلی جادنی، خیلی کارهای ما دنبالش یه مسائلی میاد که مرتبط تو نظام علی با هم دیگه، ولی ما تشخیصش برامون گاهی سخته. میفرماید تلک الایام نداولها بین الناس، خدا سنت مداوله را قرار داده، چرخش بین حاکمیت ها، چرخش بین برتری ها، چه حاکمیت تغییر بکند چه برتری، یعنی توی جنگ این پیروز میشه، توی جنگ او پیروز میشه، حاکمیت تغییر نکرده، هر کی تو کشور خودش حاکمه، اما مداوله شده در چی؟ غلبه. او اینجا غلبه پیدا کرد، این اونجا غلبه پیدا کرد. تلکل ایام نداولها بین الناس، خدا سنت مداوله رو ایجاد کرده تا چی ایجاد بشه؟ تا ایمان بالا بره. ولی یعلم الله الذین آمنوا آمنوا و یتخذ منکم شهدا و الله لا یحب الظالمین، که خدای تعالی لیعلم الله. این لیعلم الله رو مرحوم علامه خیلی زیبا تبیین کرده. بذارید من از خود ایشون این جمله رو بگم، من می‌خواستم فقط آیات رو بخونم دیگه، حالا یه قضیه هم کشید به می‌خوام روایات و بعدش حالا آیات، فقط من باب شاهد می‌خواستیم بخونیم. ایشون تو این سنت مداوله که در اینجا بیان کرده، یه نکته خیلی زیبایی رو می‌فرماید که این لیعلم الله که اومده سنت دانستن خدا که میخواد یه چیز لیعلم الله تا خدا بداند، این لیعلم الله یعنی بروز و ظهور در عالم خارج. لیعلم الله علم الهی متن عالم است. اگر میفرماد لیعلم الله، خدا که جهل نداره به واقعه، که لیعلم الله یعنی در حقیقت چی بشه؟ یعنی در عالم خارج ظهور بکند این، این محقق بشود. خیلی تعبیر دقیقه، یعنی این مسئله تو قرآن هم خیلی در حقیقت زیاد آمده. میفرماید که اما قوله ولی علم الله، صفحه 28 جلد 4، اما قوله ولی علم الله الذين آمنوا فالمراد به ظهور ایمان المؤمنین بعد بطونه و خفائه، فان علمه تعالی بالحوادث والاشیاء فی الخارج عین وجودها فیه. علم خدای تعالی به اشیا و حوادث در خارج، دست شما درد نکنه، عین وجودها فیه، عین وجود اشیاست در خارج. علم خدا عین وجود اشیاست در خارج. اگر میخواد تا خدا لیعلم الله، یعنی این در خارج محقق بشود، نه اینکه خدا آگاه بشود بعد از اینکه نمیدانست اینا را. این شاید متعدد آیات الهی وارد شده که حسب الناس ان یترک و ان یقول و هم لا یفتنون، بعد دنبالش میگه علم الهی میخواد محقق. انواع اقسام آیات اومده، فان الاشیاء معلومه له تعالی به نفس وجودها لا به صورت ماخوذه منها. علم الهی به اشیاء با در حقیقت صورتی از اشیاء نیست، مثل علم ما نیست. ما من شما رو میبینم، صورتی از شما تو وجود من هست و علم دارم به شما، اما علم حق به اشیاء متن خارجه، متن عالم وجوده. لذا اگر میفهمن لیعلم الله، یعنی علم فعلی حق محقق بشود، یعنی تحقق علم فعلی حق در نظام عینه، که اینم یعنی بروز اون چی که در باطن بود به ظاهر بارز بشون، ظاهر بشون. و لازم ذالک ان یکون ارادت و تعالی العلم بشیئن هی ارادت و تحققهی و ظهوره، که اینم یه نکته خیلی زیباش. دنباله آیه میفرماید که دنبال این آیه، که اینم خیلی نکته دقیقی است که اصل بحث خونیم تا اینجا. ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین، که تا خدای تعالی این سنت مداوله بین ایام کرده تا چی بشه؟ تا مؤمنین محص بشن و کافرین محق بشن. حالا این که مؤمنین محض بشن، خب محض رو، معنای محض رو اگر بخوایم بیان بکنیم، معنا کردن که به اصطلاح المحض رو فرمودن از تمحیص هو تخلیص و شی من الشوائب الخارجه، هر چیزی که مخلوطی از خارج داره وقتی ازش جدا بشه اینو میگن تمحیص. چون ببینید اینو میگن تمحیص، چون در حقیقت بعضی چیزها خودش مراتبش باید مثلا بالا بره و جدا بشه از مراتب ضعیفش، گاهی نه از غیرش، گاهی از شوب خارجیست، گاهی نه از خودش باید چی بشه؟ مراتب ضعیفش جدا بشه. اینا متفاوته با هم دیگه. یعنی تو مرتبه اول جدا شدن از چیه؟ از در حقیقت اون چیزی که شوب خارجیست باید جدا بشه. اما پس از اون چی میشه؟ خود اون داخلی هم باید یواش یواش مرتبه مرتبه چی بشه؟ جدا بشه تا اون کامل ترها بمانن. یعنی بعد از اینکه سنت تمحیص تازه محقق شد، حالا هنوز سنت قربال رو داریم که قربال دیگه اون خارج نیست، بلکه قربال در حقیقت خود اون خوبتر و کمتر خوبه، همون یه حقیقت واحد است که باید محقق بشه تا ریزها از درشت‌ها چی بشن؟ جدا بشن و اونها باقی بمونن. یعنی مراتب یا تمییز، همینطور در سنت تمییز میگن خروج از ما یخالف و در حقیقت به اصطلاح ملحق کردن به ما یوافق. ببینید هر کدوم یه اثری دارد. یعنی سنت تمییز خروج از ما یخالف و الحاق به ما یوافق، سنت تمهیز جدا شدن از اون مشوب، در حقیقت جدا شدن از اون فقط، و سنت قربال مراتب در حقیقت ضعیف ازش دور شدنه، که اینا هر کدام در حقیقت یک سنت، یک جور نیست که اینقدر تکرار شده. تکرارش در حقیقت چیه؟ تکرار مخل نیست، مترادف گویی نیست. در این آیه شریفه دنبالش میفرماید که دنبالای ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین، که محق خیلی در اینجا عظیم به کار رفته. یمحق الکافرین، سنت محق، یک مرتبش این است که تو وجود و ما یؤمنوا اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، هر کسی در مؤمنین در ضمن ایمانی که دارن چی دارن؟ شرک هم همراهشونه. برای محض شدن باید این شک ذره به ذره وجود اینا چی بشه؟ محق بشود. این یمحق الکافرین دو معنا پیدا میکند. یمحق الکافری که در وجود مؤمن است، یعنی کفری که در وجود مؤمن است که به لحاظ اون کفر کافر است، یمحق الکافرین ذره به ذره. مرحوم علامه فرمان این دو محق است، دو محق در اینجا بیان شده. یه محق اون مرتبه کفری است که در وجود کافر است، که تو وجود همه ما هست،
اعمال ناصالحی که از ما بروز میکند ریشش در حقیقت و بنیانش کفری است که تو درون ماست، که این ظهور اون کفره. دقت میکنید؟ میگه سنت تمحیص و سنت معقین است که کم کم باید اینها با ابتلاعات، شدتها، با در حقیقت اون سنت های مختلف الهی یکی یکی اینها چی بشه از وجود انسان؟ ذره بذره. حالا بعضیش با توبه محق میشود، اگر با توبه محق نشد با ابتلا محق میشود. این سنت الهی، اگر کسی با توبه محق کرد اون ابتلا نمیاد، اگر با توبه محق نکرد اون ابتلا میاد تا این محق بشه. یعنی توبه در حقیقت پیشگیری میکند از چی؟ از ابتلا. یعنی اگر لذا میگن اگر دیدید ابتلا داره براتون ایجاد میشه استغفار کنید که این راه رو باز میکند. یعنی این ابتلا آمده تا انسان رو متنبه کند، برگردد، اینها رو زائل بکند. اگر این زائل کردن اختیاراً به واسطه توبه محقق شد یا اختیاراً به واسطه اعمال صالح دیگری که اینو میتونست کنار بزنه محقق شد، که فدرعو بالحسنه السیئه، که با حسن سیئه رو درع بکنن و دور بکنن، اگر اینا محقق شد، اگر نشد خدای تعالی ابتلا ایجاد میکند.
یعنی نمیشه
عافیت
نمیشه
حتما
باید ابتلا باشه؟
ابتلا عام است، ممکنه در حقیقت عافیت رو هم شو. ابتلا یعنی آزمایش، آزمایش گاهی با رخاست گاهی با شدته، عمدتاً با شدت انسان باعث میشه تنبه پیدا کند. رخا معمولا انسان رو چکار میکنه؟ به بیحالی، به رخوت، به حالت فراموشی، غفلت میکشونه. اما خدای تعالی چرا برای بعضی قرار داده با در حقیقت اون تنبهشون تو حالت رخا محقق می شود، جایی که ابتلاء سنگینی براشون هم نیست. اما این کمه تو سنت الهی. لذا ببینید تو انبیا در حقیقت چی هستن؟ عمدتاً شدت‌ها برای انبیاست. نگفتیم حالا شدت‌ها برای خودمون ایجاد کنیم، اما این شدت‌ها عمدتاً ابتلا، سنت ابتلا برای جدا شدن از اغیاره. جدا اصلا ابتلا حقیقتش برای جدا شدن از اغیاره. همونجور که عرض کردم حقیقت مرد چیه؟ حقیقت مرد جدا شدن از غیره، یعنی اونم یه سنت تمهیزه، سنت تمحیصه که انسان در لحظه مرگ داره از اغیار چی میشه؟ لذا مرگ سنگینیش مونه اینکه داره از اغیار جدا میشه، جدا شدن از اغیاره. ابتلا هم جدا شدن، یعنی ابتلا نحوه ای از جدا شدنه. اگر گفتن که ان نوم اخو الموت، ان نوم اخو الموت ورود به عالم برزخ با نوم، لذا انسان با خود نوم میتواند چکار بکند؟ در بکند اون ابتلاعاتی رو که برای احتضار میخواد پیش بیاد، اگر رعایت بکند ورودش به نوم در حقیقت چی باشه؟ با محاسبه قبل باشد، با در حقیقت توبه از اونچه که غفلت محقق شده باشد. این ورودش اگر به نوم با این حالت تمحیص محقق شد، مرگش قطعا با تمحیص و سخت نیست و راحته. اینا همه خدای تعالی ببینید اینقدر رتبه های متعددی رو جلوی راه ما قرار داده تا ما به اون آخر نرسیم بگیم خدایا اگر زودتر گفته بودی، پیش آورده بودی، ما به این بیچارگی الان مبتلا نمی شدیم. در این آیشه پس یکی از سنت های یمحق الکافرین مق نسبت به مؤمنینه، که این سنت محق، محق کفر داره کجا محقق میشه؟ در وجود مؤمن سنت محق داره محقق میشه، غیر از اون که سنت محق در کافر هم داره ایجاد میشه، منتها در کافر داره ایجاد میشه به چه نحوی؟ یعنی کفر در وجودش داره میمیره؟ محق میشه؟ نه، یمحق الکافرین به این معناست که کافر ذره ذره وجودش به لحاظ وعده الهی که وعده داده و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، که حرکت عالم به سمت حاکمیت صالحان است، کفر داره روز به روز به سمت چی میره؟ در نهایت داره بدون که خودش بدونه، هرچند به ظاهر غلبه ظاهریه، اما با بدون که خودش بفهمه داره با دست خودش به سمت محق حرکت میکند. و این سنت الهی است که مداوله برسد به حاکمیت مطلقه صالحین، که اینم یکی از سنت های محق است. غیر از اون که اگر محق رو تو نسبت عمر کافر گرفتیم، کافر که عمرش فقط دنیا نیست، این با در حقیقت حرکت‌های خودش و مکر خودش داره به سمت محق بعد محق حرکت میکند. که ما اینجا روزه کلاسه بله؟ نه رفتن صداش میگم، ما اشد صوتمون داریم داد میزنیم، بلنگو هم داریم، اون بنده خدا اشکال نداره، برای اون برای ما اشکال نداره. بله بله؟ مثل این دسته ها میشه که هر کدوم یه بلنگو میزنن تا ببینن کدوم غلبه میکنن. خب این سنت در حقیقت محقی در اینجا اومده، ایشون میفرماید که مرحوم علامه میفرماید در اینجا تمحیصه و تخلیص الشی من الشوائب الخارجه، از اون مخلوطهای خارجی جداش میکنن، و المحق انفاد الشی تدریج، انفاد یعنی پایان یافتن، انفاد الشی تدریجا کم کم از بین رفتن تمام شدن، و توش تدریجم خوابیده شی و ازالته شیئا فشیئا. این نسبت به مؤمن خیلی واضحه، محق نسبت به مؤمن خیلی واضحه که کفر در وجود مؤمن ذره به ذره آب میشه و از بین میره، محق پیدا میکند، درسته؟ این با حرکت ایمانی هر عمل صالحی که از مؤمن محقق میشود، هر ایمانی که به مؤمن اضافه میشود، هر حادثه‌ای که ایمان او رو مضاعف میکند، محق مرتبه‌ای از کفر در وجود اوست، از بین رفتن مرتبه‌ای از شرک و کفره. لذا دنبالششون و حاضر تمحیص من حکم مداولت الایام، این که تداول ایام که تلک الایام نداولها، این مداوله ایام، حکومت‌ها دست به دست میشه، قلبه‌ها دست به دست میشه، چرخش در فقر و غنا ایجاد میشود، چرخش در سلامت و مرض ایجاد میشود، همه اینها مداوله است. مداوله چی داره؟ خیلی در حقیقت مراتب داره، فقط حاکمیت نیست. مداوله چه تو نظام فردی چه تو نظام جمعی در حقیقت معنا پیدا میکنه. تو نظام فردی مثل صحت و مرض، تو نظام جمعی مثل حاکمیت، مثل غلبه، اینها در حقیقت تو نظام که این حکم مداوله باید ایمان رو مضاعف کنه. لذا اگر یه موقع میبینیم که خلاف میل مؤمنین حاکمیتی در بین مؤمنین محقق میشه، این بایی که یه تهدید است، اما میتونه تبدیل بشه به چی؟ به یه فرصت برای مؤمنی که همونجا نوع ایمانشون رو و مرتبه ایمانشون رو برای اینکه احساس میکنن خدای تعالی این کار کرده. سنت مداوله یعنی چی؟ یعنی سنت رشد، یعنی سنت بالا رفتن ایمان. باید ببینن چه کار بکنن تا ایمانشون در اینجا مضاعف بشود. اگر ما این کار رو کردیم، نه فقط در حقیقت پیروز شدیم، بلکه خدای تعالی رحمتش باعث میشه که این مداوله برگرده، این مداوله برگردد. پس راه برگشتن به سمت در حقیقت حاکمیت بالاتر الهیه این است که انسان حتی تو اون جایی که خلاف میلش حاکمیتی محقق می شود، بفهمه چه بکند که ایمانش مضاعف بشود. تو ظهور، بعد ظهور هم مداوله ها سنت خاص خودشو دارد. اولا تو رجعت در بعد از ظهور هست، چون دارن تو رجعت درگیری محقق میشه بین ایمان و کفر، و بین ایمان و کفر که درگیری محقق میشه، گاهی کفر غلبه دارد گاهی ایمان غلبه دارد. لذا منتها غلبه کفر به نهایت نمیرسد به طوری که غلبه پیدا کند مطلق، اما میتواند گاهی در روایت هم دارد ایمان رو به سمت محاق و نزدیکی به شکست میبرد، اما چی میشه؟ خدای تعالی نجات میده، نمیگذاره به شکست منجر بشود. لذا اینم مداوله است، همین قدری که در این حد شکست برای مؤمن، چون میخوان اون قوای وجودی کفار و مؤمنین به نهایت خودش بروز بکند دیگه. او در اوجش میخواد بروز بکند، باید در یک کافری که در یه زمانی مثلا امروز واقع شده در مقابل مثلا یه ولی الهی میسته، خب این شقاوت بالاترش کی محقق میشه؟ وقتی مقابل پیغمبر خدا بیسته. این شقاوت بالاتر است یا نیست؟ در مقابل امام معصوم ظاهرا بیسته، این شقاوت بالاتر است یا نیست؟ اونجا این محقق میشه براش محقق میشه، تا شقاوتش به چی برسه؟ یعنی امام و نبی در اوج در حقیقت اون کمال باشد، بصیرت محقق، و این در مقابل همه در حقیقت بصیرت بیستد، در مقابل همه بصیرت ایستادن کمال در حقیقت حماقت میشه، اون وقت کمال در حقیقت ابلهی، اون کمال در حقیقت بلاحت باید بر او محقق میشه. لذا اینا در دور رجعت محقق میشه، منتها گاهی با غلبه ظاهری اولیه است و بعد شکسته. بله، تو دوران امام زمان علیه السلام دوران قیام همین جوری است. دوران قیام دارد حضرت عقب نشینی میکنه تو بعضی مواقع، برای دیگه تا نزدیک شکست نمیره، عقب نشینی تا خدای تعالی اونجا خصم محقق میشه، نجات میدن مؤمنین رو در بیدا، در حقیقت خصم محقق میشه. یکی بس معلوم میشه که اونجا هم جنگ، یوم العرق والعلق، روز در حقیقت ظهور حضرت، روز عرق ریختنه، مثل ما که خیلی عرق میریز، روز عرق ریختنه و روز خون ریختن، ما خونش رو نداریم، اما همون روز یوم العرق هم کار زیاد انجام میشه، هم جهاد زیاد واقع میشه، که یوم العرق والعلق هر دوست، یعنی اینجوری نیست که روز راحت و خوشی و رو پا انداختن و زیر کرسی نشستن و لم دادن و قلیان کشیدن باشه که. اونجا قلیان ممنوعه میگه. اون خلاصه روز جنگیدن و کار کردنه. لذا دارد در اون روز هر کسی مطابق 20 نفر کار میکنه، نه مطابق 20 نفر میجنگه که اون جداست، مطابق 20 نفر کار میکنه. یعنی اینقدر زمینه کار و استعدادها در کار کردن، لذا میبینید که کشش هست تو عالم برای این مسئله. اشتغال زایی کامل اینم نیست که به مطابق 20 نفر کار کرد بقیه بیکار بشن، برای همه اشتغال هست. این زمینه در اونجا محقق میشود، همه استعدادها. لذا گاهی با کار کردن زیاد و جلوی تنبلی ایستادن این سنت مداوله محقق میشه. یعنی کار زیادی که جلو راه انسان قرار میگیره. انسان الان ما الان چقدر توانمون استفاده میکنیم؟ از چند درصد توانمون ما داریم استفاده میکنیم؟ من گاهی مثال میزنم، گفتم که دیگه برای دوستان مثال دادم که اون جوان که سال قبلش من رفتم تو اون دانشگاه، این خلاص حال نداشت بلند شه نماز روزه برای روزه سحری بخوره، این خلاصه روزه رو میگیره بدون سحری، نمازم گفت چشم بسته میام میخونم که وضو میگیرم که این موقع خوابم نپره سردر میام. سال بعدی عاشق شده، وقتی عاشق شده بود خلاصه چی شد؟ وقتی عاشق شده بود این 2 ساعت قبل از اذان صبح بلند میشد، این قضای اون به اصطلاح نامزدش رو میبرد دم خوابگاهشون آماده میکرد، اون قضا خوابگاه رو نمیخورد، به اون میداد، برمیگشت میومد قضای اتاق رو میگرفت، سفره رو مینداخت، ظرفا رو میگفت مهمون منید، همه رو میشه. یا کجا این مرتبه قدرت عمل ایجاد شد؟ و شوق و محبت قدرت عمل میاره. ما الان چون با بیحالی کار میکنیم و انجام، حتی همین درس خوندنمون، اگر یه شوق ضروری برای اون ایجادی که چقدر نیازه، یا عبادات مثلا، اینقدر من تنبلم بیحالم در عبادت، ما نیست که شوق نداریم. اگر شوق بیاد انسان قدرت پیدا میکند، براش در حقیقت خیلی هم راحت میشه. اصلا بیدار شدن در شب نه سخت نمیشه، خیلی هم در اگر یه موقع خواب بمونه خیلی سخت میشه براش. ببین چه کرده با خودش که یه دفعه مثلا این چی بزن. اون آقا گفته بود که حضرت آیت الله حسنزاده نقل می‌فرمودن، فرمود که استاد ما از استادش پرسیده بود که شما چه کردید مثلا چشمتون باز است و می‌بینید؟ گفت بود من این که طبیعت کاره، شما چه کردید با خودتون نمی‌بینید؟ چون مثل اون، حالا دورتون شما، خودم رو میگم، مثل اون خبرش گفتن که خبر دادن تو رادیو، گفتن یه دیوانه تو جاده افتاده، اون ور جاده داره میره، اینم داشت میشنید، گفت عجب این یه دونه نیست، تقریبا همه مردم دیوانه شدن، همه داشتن اونور، این داشت خلاص، گفت همه مردم دیوانه. حالا ما نسبتمون اینجوری شده، یعنی ندیدن شده است. اگر کسی ببینه میگیم چه کرده این داره میبینه، یعنی همه در حقیقت میگیم این داره چه کرده که داره میبینه. حالا نسبت اینجوری شد، اگر شوق ایجاد بشه، شوق قدرت حرکت ایجاد میکند. اینقدر رضا در روز ظهور حضرت اونجا هر کی مطابق 20 نفر کاری کار میکند، نه 20 نفر امروز که ساعت کارشون نیم ساعته، میگن اونم نیم ساعت دفتری، نیم ساعت، میگه مطابق 20 نفر کاری کار از اون میاد، قدرت و شوق در کار ایجاد شده. حالا کارش مطابق هر چی که هست، مطابق هر کاری که، چه درس خوندن باشد، چه بیل زدن باشد، چه در حقیقت هر چی که باشد، مطابق این در حقیقت در ما نیست، با دنبال این باشیم حرکت ما حرکت حبی باشد. اگر حرکت حبی شد، وسلک بی مسلک اهل الجذب، خدایا من رو به سمت خودت حرکت بده با مسلک اهل الجذب و محبت، که این در حقیقت چی باشه؟ یا ولا حول لی ان معصیتک الا فی وقت ایغز تنیل محبتک، من در وقت مواجهه با معصیت قدرت ندارم از معصیت چشم بپوشم، الا فی وقت ایغز تنیل محبتک، مگر اونجایی که با محبت تو محشور باشم و من رو محبت تو بیدار کرده باشه، اونجا قدرت پیدا میکنم. لذا این سنت مداوله سنت بیدار کردنه، سنت ایجاد محبت پیدا کرد که انسان از خودش منقطع بشه، بگه ما دنبال این بودیم، هرچی کردیم نشد، دست به دامن خدا بشه، از خدا تضرع بکند تا تحقق پیدا بکند. اگر اینجوری شد، این قدرت ایجاد میشه، این محبت ایجاد میشه، این برای انسان موانع کوچک میشه، بعد میبینید نتیجه محبت، ایمان بالاتر رفته. اگر ما دیدیم قدرت افتاد دست کسی که به نظر ما میاد که اینها صالح نیستن برای اداره جامعه، اگر در ما تضرع ایجاد کرد به جانب خدا محبت بالاتر ایجاد کرد که خدایا چه کنیم که این محقق بشه، برگرده حاکمیت توحیدی الهیه. این در حقیقت محبت باعث میشه هم ایمان ما بالاتر رفته، هم بر میگردد رجوع میکند، و این حقیقت هم به نفع مؤمنین تمام میشه. با این نگاه، با همین نگاه به نفع مؤمنین تمام میشه. بله؟
نه،
اصلا حالا میگه ایشون، الان ایشون میگه خود اینم یک بحث مهمیه که اولا مؤمنین به تمام ایمان قد علم نکردند، و الا سنت الهیه بر این بوده که هر کسی در حقیقت زحمت میکشه نتیجه برش محقق باشد. تو بر دایره ایمان باقی بودن خیلی سخته. ماها الان چقدر کوتاهی داریم. ما الان عرض میکنم که مقام معظم رهبری تو این پیامی که برای اخیراً با صحبت کردن با به اصطلاح حوزویان، با همین نمایندگان طلاب و فضلای حوزه، نگاه کنید ببینید ایشون به اقل ما یمکن الان از حوزه قانع شده. میگه اون خطری که من الان احساس میکنم نسبت به بحث متون و درسی و اینها که قبلا بود و گفته بودم و اینا، الان نه، اونها در حقیقت سر جای خودش، اونها الان نه، الان من به این در حقیقت دارم در حقیقت این خطر عظیم رو احساس میکنم که حوزه رو دارن از انقلاب جدا میکنن. حوزه باید انقلابی بماند. ایشون میفرماید دانشگاه اگر انقلاب بخواد، تعبیر خیلی زیبا میگه، دانشگاه ها تو طول در حقیقت نهضت های مختلفی که تو کشورهای مختلف بوده هیچ دانشگاهی انقلاب ایجاد نکرده، هیچ دانشگاهی انقلاب ایجاد نکرده، بلکه چی شده؟ دانشجوها برای خودشون شخصیت انقلابی خوبی بودن، حد اکثر در حقیقت تاثیرگذاریشون تو دانشگاه ها بوده، میتونستن در حقیقت یه جرقه هایی رو بزنن. اما انقلاب رو مثل حوزه که ارتباطش این است توی یه مرکزیتی جمع میشن و بعد از اون مرکزیت پخش میشن و تو این پخش شدن و ارتباط میتونن تمام مردم رو بیدار کنن. اونجا ایشون نقل میکند که امام میگه وقتی که من شنیدم تو که یکی از روستاهای مثلا خمین در اونجا تظاهرات با برای مثلا علیه شاه برگزار شده، امام فرموده بود که من اینو که شنیدم توی روستای دور افتاده تظاهرات، و فهمیدم که انقلاب قطعا پیروز است، قطعا پیروز است. چون چرا؟ چی شده؟ عمومی شده دیگه. تا اون روستایی هم که دیگه ایشون بالاخره با قرائنی که میدونسته میفهمید که اونجا دیگه مثل آخرین سنگرهایی است که اگر اونجا هم تظاهرات کردن که انهو دیگه تا عمر نفوذ. لذا ایشون میفرماید الان حوزه به انقلابی ماندن خطر در این است که انقلابی بماند. حوزه دنبال این هستن که از جهت بینش و تفکر و از جهت موضع‌گیری و عمل حوزه رو از انقلاب جدا کنن، حوزه بی تفاوت بشه به نسبت به انقلاب. هم از جهت بینش و تفکر دارن کار میکنن، ایشون میفرمان هم از جهت بینش و تفکر دارن کار میکنن که جدا کنن و همون در حقیقت حالت حاکمیتی نگاه به مثلا نظام اسلامی رو و سیاست نظام سیاسی اسلامی رو از جدا کنن، از نظام اسلام جداش کنن، تفکیکش کنن، هم تو نظام عمل که طلبه ها در این ببینن که رشدشون به این است که یا یه طلبه فاضلی به این ببیند که هرچی به انقلاب دخالتش کمتر باشد، اظهار نظرش کمتر باشد، حساسیتش کمتر باشد، این در حقیقت محترمتر است، مقدستر است. تقدس اقتضا میکند که انسان موضع‌گیری سیاسی نداشته باشد. این میشه ایشون که خطری است که داره حوزه، میگه اگر حوزه در حدوث انقلاب نقش اساسی داشته، در بقای انقلاب هم فقط و فقط حوزه است که میتونه. اونجا تعبیر خیلی زیبایی اونجا میکنه، و اوها رب و که الان نحل ان اتخذی من الجبال بیوتن و من الشجر و من ال و من ما یعرشون، در اونجا و من الشجر و من ما یعرشون، بعد دنبالش فکلی منها من کل ثمرات، درسته، وسلکی سبل ربک زلالا. در اینقدر خیلی تعبیر، اینقدر از این آیه قشنگ استفاده میکنه، میگه این نسبت به تطبیق، یکی از تطبیقاتش مستقاش در حوزه است که طلبه ها به عنوان اون اوها ربک الی النحل که اینها زنبورهایی هستن که وارد حوزه میشن، اتخذی من الجبال بیوت ها که در حقیقت اونجا اون نظام علمی و معنویت که در حوزه هست، مراجع بزرگانی که در حوزه هستن، من الجبال بیوت ها، از اینها در حقیقت کار بکنه، بیتوتش رو اونجا قرار بده، و من الشجر و من ما یعرشون، هر جای بلندی، هر جای بلندی، من ما یعرشون، هر جای، بله؟ یعرشون، هر جای بلندی، هر جای در حقیقت منشج، بالای درخت، بالای کوه، بالای بلندی ها اینجا لانه بکنند اونجا. بعد در حقیقت بعد از اینکه این کارو کردن، وصلو کی سبول ربک زلولا، که اونجا بتونن حرکت به سمت سبول رب بکنن، یعنی با این استفاده ای که میکنند و غنی که میشن، بعد بتونن در حقیقت راه خدا رو هموار بکنن، حرکت به سمت خدا رو هموار بکنن. طب استفاده خیلی زیبایی میکنن که حالا توی اگر شد یه روایت هم، حالا به همین مناسبت که یه روایت هم اینجا میخونیم که تعبیر امام علیه السلام، تعبیر از مؤمن رو به زنبور تعبیر میکنه، اینم روایت خیلی زیباییست. حالا اینا توافق شد، خودش در آخش من تو ذهنم نبود قبلا، که ببینید این حوزه انقلابی بودنش. آقا چه باید کرد اینجا وقتی ایشون میگه من از این احساس خطر دارم میکنم؟ اونم اومده این رو برای کی گفته؟ برای نمایندگان طلاب و فضلا، که اینا نقششون تو حوزه چقدر، مگه نقشه چقدر تأثیر گذارن؟ کمترین تأثیر گذاری تو ایناست، ولی نشون میده که از شورای سیاست گذاری، از شورای، از ناامید شده در این که این اثر رو داشته باشن، که اومده تو یه بدنه حوزه که طلابن از اونها این رو میخواد، حتی از جامعه مدرسی ناامید شده که این رو اینجا داره میفرماید. دقت میکنی؟ با اینها در حقیقت این مطلب داره میکنه، که این خیلی بیان نشون میده وظیفه ما به عنوان بدنه حوزه خیلی سنگینه در این که این خطری که ایشون به عنوان یک خطر جدی داره در اتو پیام رو حتما بخونید، حتما پیام ایشون رو در رابطه با ارتباط چیز صحبتی که کرده حتما ببینید احساس خطر، احساس تکلیف، احساس عمل بیشتر. اگر اینجوری انسان باید بأس پیدا کند، انسان باید بیدار بشه، باید قدرت حرکت پیدا بکند تا بدونه اگر فردا سکوت کرد، اگر فردا راحت، وقت یوم العرق والعلق آماده شدن برای معنا پیدا نکرده، بأس در حقیقت امروز نوبت بأس طلاب دوباره. بأس یعنی اون جایی که همه در حالت موتن، وقتی که یک کسی بیداره اونو میگن مبعوث شد، در اون جایی که بقیه چی هستن؟ مردن. این بعثه. الان این حالت رو، این خطر رو ایشون در تو حوزه احساس کردن و بیان کردن. بعد ایشون میفرمایند فلا سبحان ولی میفرماید فإن تمییز المؤمن من غیر المؤمن امرون، این که مؤمن از غیر مؤمن جدا میشه یه امره، و تخلیص و ایمانهی بعد تمییز، خود مؤمن بعد از اینکه از کفر جدا شد، تخلیص و ایمانهی من بعد تمیز من شوائب الکفر و نفاق و الفسوق امر آخر. پس ابتدا جدا شدن مؤمن از کافره، بعد از اون مؤمن باید شوائب کفر تو وجود خودش رو جدا کند. پس اول ذات مؤمن از ذات کافر جدا میشه، بعد تو ذات مؤمن شوائب کفر از وجودش باید جدا بشه. این سنت تو هر دو، لذا فالله و لذالک قوبل بالمحل الکافرین، این رو محص رو سنت تمحیص رو که لیمحص الله الذین آمنو با یمحق الکافرین در مقابل هم قرار داد. فالله سبحانه یزیل اجزاء الکفر و نحو کفر من المؤمن شیئا و شیئا، اجزاء کفر از وجود مؤمن شیئا و شیئا چیکار میکند؟ محق میکند، نابود میکند. حتی لا یبقا الا ایمانو، دیگه باقی نماند فقط ایمان بماند برای مؤمن. همه اجزاء همون جور که تو نظام مؤمنین این سنت محق داره محقق میشه، تو نظام کل نظام وجود سنت محق نسبت به ایمان و کفر داره محقق میشه. یعنی تو نظام کل کفر رو به محق است، این وعده الهی است که کفر رو به محق است و ایمان رو به چی هستش؟ رو به تحقق است. این خیلی وعده زیبا و عالی است که خدای تبارک و تعالی سنتش محق کفر است در نظام کل و محق کفر است در نظام فردی که مؤمن است. فیکون خالصا لله و یبید اجزاء الکفر و شرک و الکید من الکافر شیئا فشیئا حتی لا یبقاشه، که حالا ادامه داره دیگه. این من فقط حالا چون اون حدیث زنبور رو گفتم، بذارید حدیث زنبور هم اینجا براتون بخونم، با اینکه روایتش خیلی بعد بود نسبت به اینجا، روایت جلوتری داشتیم، ولی حالا نوبت اون میشه. در این روایت میفرماید که در روایت 37 صفحه 115 اینجا تعبیر میکند که ان ابن نباته، اسبغ ابن نباته راوی این حدیث هست، که اسبغ خیلی راوی عظیمی است، ان امیر المؤمنین علیه السلام انه قال کونو کنه فتیر، مثل زنبور در بین پرندگان باشید، لیس شیئون من التیر الا و هو یستضعفا، هیچ پرنده ای نیست که در بین پرندگان وقتی که زنبور رو در حقیقت میبینه، خیلی زنبور براش چی میشه؟ ضعیف است و همه او رو ضعیف میشمرن، همه او رو کوچک و حقیر میشمرن، اعتنایی به او ندارن. دقت میکنید؟ ولو علمت تیر، اما اگر میدانست پرنده ما فی اجوافها من البرکته، چون اونها به ظاهر این نگاه میکنن اینو ضعیف و کوچک میبینن، اما به باطن او نمیتونن نگاه بکنن که در جوفش و در درونش چی داره، چه برکتی در وجودشه. ایمان در درون مؤمنه، ایمان در وجود مؤمنه، ایمان مخفی است. لذا شیطان وقتی که میگه خلقتنی من نار و خلقته من خیر من، من از او برترم، نگاه ظاهری کرده دیگه، اول نگاه ظاهری. لذا میگه این تو نظام وجود اینجوری باشید، مثل زنبور باشید در بین پرندگان، که ایمان در وجود شما اینقدر عظیمه، اما به ظاهر مردم در حقیقت چی هستن؟ انانیتی تو شما نمیبینن، که این انانیت بخواد خودتو در رده انانیت قرار بده، در رده انانیت های اونها، توهمات اونها، در رده توهمات اونها تو قرار نگرفتی. لم یفعل به هازالک، اگر در حقیقت اینا میدانستن که در درون اینا ولو علمت تیر مافی اجواف ها من البرکته، لم یفعل به ها، اینقدر تضعیفش نمی کردن، اینقدر حقیرش نمی شمردن. خالط الناس و السنتکم و ابدانکم و زایلوها به قلوبکم و اعمالکم، با مردم با زبان و ابدانتون مخلوط باشید، اما با مردم با قلوب و اعمالتون همراه نباشید. یعنی تو نظام قلب و عملتون حفظ کنید خودتون رو در مراقبه، دلتون اونجوری نباشه که خوش بشه به تعریف مردم یا در حقیقت مرگ گفتن مردم، جوری نخواهید بکنید که مردم به شما بگن زنده باد. بخواید درونتون رو اینجور قرار ندید، اعمالتون در درونتون باشه، اما تو ظاهرتون با مردم رفتار خوش داشته باشید. این در حقیقت حفظ میکنه شما رو. تعبیر خیلی تعبیر زیبایی است. بعد میفرماید که ادامه داره، فلذی فوالذی نفسی بیده ما ترون ما تحبون، میگه اون چیزی که شما منتظرشید و دوست دارید بهش برسید، همون انتظاره. حد میگه فوالذی نفسی بیده ما ترون ما تحبون حتی یطفل بعضکم فی وجوه بعض، تا به جایی میرسه که بعضی تو صورت بعضی دیگه میزنن و در حقیقت اخ میکنن و حالا مراتب زدن، مراتب در خط برخورد، تا مؤمنین در مقابل هم قرار میگیرن. اونایی که اظهار ایمان میکنن اینها در مقابل هم قرار میگیرن و به هم در حقیقت ضربه و خدشه وارد میکنن، در مقابل هم میایستن. حتی تا اینجا، حتی یسما بعضکم بعضا کذابین، این میگه او کذاب است، این میگه این کذاب است، میگه آماده کنید خودتون رو که برای مؤمنین هم یه همچین چی، یه همچین اختلاف ها و شدت های ایجاد میشود. چرا؟ اون حالا علت دارد انشاءالله، اگر شد بحثش رو هفته آینده در خدمت دوستان هستیم. وقت گذشت و پس خلاصه بحث ما این بودش که نظام محض شدن، تمحیص، نظام محق، نظام در حقیقت تمییز، قربال از عظیمترین نظام‌های الهی است که قدرت ایمان رو مضاعف می‌کند برای مؤمنین. برای مؤمنین هر کدام از اینها که پیش بیاد دایره ایمان او رو زیاد می‌کند و هیچ کدام از اینها در دایره ایمان او خدشه ایجاد نمی‌کنه، بلکه همه اینها می‌توانند ایمان او رو مضاعف بکنند. پس همه حوادث که از جانب خدای تعالی پیش میاد یک نسبت با مؤمن پیدا می‌کند، لذا اون نسبتی که با مؤمن پیدا می‌کند کمال‌زاست. اون نسبتی که برای مؤمن ایجاد زوال بکند، ایجاد در حقیقت رخوت بکند، ایجاد سقوط بکند، از اون نسبت منتسب به شیطان است. از اون نسبتی که ایجاد کمال میکنه برای مؤمن منتسب به خداست. پس هر ابتلایی دو نسبت امکان پذیره توش، یا نسبت به خدا پیدا میکند، کی؟ وقتی که سبب ایمان بالاتر بشه. همون نسبت به شیطان پیدا میکند اگر که چی بشه؟ سبب افت ایمان بشه، چه تو نظام فردی، چه تو نظام جمعی. تو نظام جمعی هم اگر جامعی با یک ابتلا سقوط کرد، این ابتلا از شیطان بوده، اما اگر جامعی با همون ابتلا کمال پیدا کرد، همون ابتلا منصوبه به چیه؟ به خداست. دقت کردید مقصودم چقدر دقیق بود اینجا؟ این کلام دقت کردید؟ ابتلا، اگر هر ابتلایی امکان این است که کمالزا باشد یا چی؟ یا در حقیقت ثابت کننده باشد. اگر کمالزا بود این ابتلا منتسب به خداست، اگر کمال ساقط کرد متصل بشه، همین ابتلا متصل بشه، یعنی شیطان ولایت این ابتلا رو به عهده گرفت در وجود ما. اگر کمال ایجاد کرد، خدا ولایت این ابتلا رو در وجود ما به عهده گرفته. بستگی داره که ما خودمون رو تحت رصد کدام یک از اینا قرار بدیم. اگر تحت رصد الهی قرار دادیم، همین ابتلا کمال ایجاد میکند. اگر تحت رصد شیطان قرار دادیم، یأس و بیحالی و رخوت و سقوط به دنبالش میاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلى على محمد و آل محمد و عجل فرجه فتاد مرغ دلم ز آشیان در این وادی که هر کجا رود افتد به دام سیادی به دانه ای دور یک دانه می دهد بر بام نگوش هوش چشم بسیر و نقادی چنان اسیر هوا و هوس شدن که نپرس ماه رجب آمده مقدمه ماه شعبان شهر الله ماه سیامم که در پیشه اما من هنوز آمادگی ندارم مولای من چنان اسیر هوا و هوس شدم که سرایی نطبع وقالی دلا دل از همه برگیر و خلوتی به پذیر مدار از همه عالم امید امدادی از همه عالم امید امدادی مگر ز قبله حاجات و کعبه مقصود ملاز حاضر و بادی علی محیط کون و مکان نقطه بسیر وجود مدار عالم امکان مجرد و مادی شهان شهات و شاهد بی قاتلی ملا تو شرم جمع شبستان ملک جانی صحیفه ملکوتی مصیبت چی میتونه ازم باشه در رندگانی و بیارن اما همه سر به سجده بذارن تعظیم کنن اما لا یومکه یومکه یا شاه یک سواریه، تو شاه یک سواران دشت توحیدی، اگر پیاد روان رو تو شاه یک سواران دشت توحیدی، اگر پیاد روان در رکاب الهادی، ز سوز زهر و بلاهای در جان جسروم که بر طریقه جان فرمودن و ابتقو علیه الوسیله ماه رجب یا ولی الله، ان بینی و بین الله عز و جل قلوب لا یأتی علیها حق من زمنكم على سر وسراكم امر خلق وقرن طاعتكم بطاعت لما استوهبتم قلوبي وكنتم شفعاء نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم بدماء شهدائنا وبإمام زماننا إلهي بمحمد وأهل بيته استجب دعواتنا يا خدایا قسم میزنم به محمد و آل محمد در فرج امام از تعجیل بفرما، ما را جزو بهترین بندگان خودت، بهترین سربازان و شیعیان امام از قرار بده، قلب نازنینشون از همه محبان راضی و خوشنود بفرما. ای خدا قسمت میدم اونطوری که آقا میپسنده در مسیر و صراط مستقیم ما را هدایت بفرما. ای خدا رهبر عزیزم خدمتگزاران نظام تشیع حفظ بفرما، شر دشمنان منافقین استکبار و وهابیت ملعون به خودشون برگردان، همه مظلومان عالم خصوصا محبان امیر المؤمنین در پناه امام از نصرت کرامت بفرما، طبقهای نور به روح امام راه شهدا اموات گذشتگان عابد و واصل بفرما. ای خدا حظ و بهره ما را از این ماه و ماه شعبان و ماه مبارک رمضان زیاده بفرما، توفیق درک ماه مبارک رمضان و شبهای قدر به همه ما تفضل بفرما، عاقبت امرمون ختم به خیر بگردان، به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.